نه شب در ایران. به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم با آخرین گزارش های رادیو فردا. ایران در نامه به شورای امنیت سازمان ملل ادعاهای اتحادیه عرب در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس را بی اساس دانست. ناوچه جنگی سهند متعلق به ارتش ایران بر اثر نفوذ آب واژگون شد. و آمار بانک مرکزی از افزایش نقدینگی به مرزهای 8000 تریلیون تومان خبر داد. در پی انتشار بیانیه اتحادیه کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان ملل متحد، نامه خطاب به شورای امنیت ارسال کرد. در این نامه جمهوری اسلامی ایران اتهامات علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را دخالت آشکار و ناعادلانه در امور داخلی خود دانسته و با ناحق و بی اساس خواندنش آن را محکوم و قاطعانه رد کرده است. در این نامه اعتراض‌آمیز بار دیگر بر حاکمیت غیرقابل انکار بر جزایر ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید شده و همچنین استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس در بندهای 11 و 16 بیانیه مذکور به شدت محکوم شده و آن را غیر قابل قبول دانسته است. امارات متحده عربی بارها ادعای مالکیت جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را مطرح کرده و این موضوع بارها در گذشته با حمایت اتحادیه عرب نیز همراه شده است. ناوچه جنگی سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش در نزدیکی بندر عباس دچار حادثه شد و بر اساس تصاویر منتشر شده در برخی رسانه‌های داخلی بخشی از آن به زیر آب رفته است. ناو سهند در حال تعمیر به خاطر نفوذ آب به مخازن تعادلش را از دست داد. هرچند به دلیل عمق کم اسکله بازگشت ناو به حالت تعادل در حال انجام است. بر اساس این گزارش ها این حادثه چند مجروح نیز داشته که به مراکز درمانی منتقل شدند. به گزارش فارس، سلمان زربی مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران تاکید کرده امکان تعمیرات و عملیاتی سازی مجدد این شناور وجود دارد. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد نقدینگی در کشور تا پایان سال خورشیدی به رقم نجومی 7.9 هزار تریلیون تومان رسیده است. این آمار که روز یکشنبه منتشر شده نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است. به عبارتی نقدینگی تولید شده در دولت رئیسی از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران تا زمان استقرار دولت 13 بیشتر است. دو برابر شدن نقدینگی در کشور در دوران ابراهیم رئیسی در حالی است که او در شعارهای انتخاباتی وعده کنترل تورم از طریق مهار استقراض دولت و نقدینگی را داده بود، در حالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی استقراض دولت از بانک‌ها در دولت 13 نیز دو برابر شده است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و این شاخص در ایران ناشی از چاپ افسار گسیخته پول بدون پشتوانه از طرف بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت انجام می شود. و محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده است. و اما پیروزی مسعود پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات داخلی مواجه شده. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به بخشی از این واکنش‌ها.
پیروزی مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران واکنش‌های گسترده داخلی را در پی داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت 13 خواستار آن شد که رئیس جمهوری جدید الگوی مدیریتی ابراهیم رئیسی را دنبال کند. او روز گذشته طی پیامی به مسعود پزشکیان گفته بود بهتر است رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با شتاب گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران همزمان با سرکوب خشن کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در کشور همراه بود. از سوی دیگر سعید جلیلی نامزد اصولگرا و رقیب اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات تا ظهر شنبه تنها به بازنشر مصاحبه کوتاهش بسنده کرد و بدون تبریک به مسعود پزشکیان نوشت باید همه توانمان را به کار بگیریم و منتخب ملت را کمک کنیم. اما شامگاه شنبه سعید جلیلی با حضور در دفتر مسعود پزشکیان با او دیدار و گفتگو کرد. او در مورد این دیدار میگوید:
اما اگه جای غفلت واقع بشه، اگه جایی یک کار ناقص ادامه بهش پیدا کند، این توجه نشه، ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشه و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیره، در حد خودمون، بضاعت خودمون، با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه.
اما سعید جلیلی به اینکه از نظر او اشتباه و خطا چیست اشاره‌ای نکرده است. از سوی دیگر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامش رو به مسعود پزشکیان میگوید عدم مشارکت بیش از 60% از واجدین شرایط در دور اول انتخابات اعتراض صریحی بود به وضعیت موجود. او تبریک نهایی را نیز به زمان تحقق اهداف و وعده‌های او به ملت ایران موکول کرد. در این میان علیرضا زاکانی شهردار تهران و از نامزدهای دور اول انتخابات که مشاجره‌اش با مسعود پزشکیان در مناظرات بسیار بازنشر شده گفته است همه تلاش‌ها باید در راستای خدمت به مردم باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی که در طول انتخابات همراه با مسعود پزشکیان بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است وامدار مردمیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نامزد انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری تاکید کرد که دغدغه اصلی مجلس 12 پاسخ به مطالبات مردم و حل مشکلات اقتصادی باشد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده سپاه پاسداران آماده همکاری با دولت جدید در راستای سیاست‌های کلان رهبری است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خطاب به مسعود پزشکیان به او پیشنهاد کرد که دولت اجماع ملی تشکیل دهد. همچنین غلام حسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه، عبدالحسین همتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی، مصطفی پور محمدی دیگر نامزد ریاست جمهوری، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه، علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری در پیام‌های انتخاب او را تبریک گفتند. همچنین برخی از روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب با زدن تیترهای متفاوتی به این موضوع پرداختند. روزنامه ستاره صبح روز گذشته با تیتری با عنوان بیم و امید برای تغییر از مشارکت زیر 40% مردم در انتخابات نوشته و گفته است این شوکی است برای حاکمیت. روزنامه اصولگرای همشهری وابسته به شهرداری تهران نیز با نگاهی به صحبت‌های علی خامنه‌ای نوشت حالا وقت رفاقت است. روزنامه جام جم در تیتر اولش نوشته دست در دست برای ایران. روزنامه رسالت نیز با تیتر غافلگیر کننده و با فونت خارج از معمول خود نوشته است یاشاسین ایران. روزنامه اعتماد نیز با زدن عکس مسعود پزشکیان نوشت مشکلاتی که در راهند و در مطلبی موانعی پیش روی مسعود پزشکیان را برشمرد. همچنین دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب با ابراز همدلی از مسعود پزشکیان از او حمایت کردند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. کتاب کوچک جنگلی نوشته ناصر تقوایی که پس از سالها منتشر شده همزمان با برپایی مراسم بزرگداشت 83 سالگرد تولد این چهره تحسین شده سینمای ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. همکارم کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به این مجموعه 3 و زندگی ناصر تقوایی.
کتاب کوچک جنگلی، آخرین کتاب ناصر تقوایی، یکی از مهمترین چهره‌های سینمای ایران، همزمان با 83 سال تولد او در تهران، با حضور تعدادی از هنرمندان، نویسندگان، اهالی سینما و دوستدارانش رونمایی شد. ناصر تقوایی بیش از 40 پیش نوشتن فیلمنامه 15 کوچک جنگلی را آغاز کرد. نوشتن این مجموعه بیش از 1.5 طول کشید و پیش تولید آن هم 2 زمان برد. اما در نهایت تقوایی بعد از 3.5 کوشش در سال 61 از تولید و کارگردانی سریال کنار گذاشته شد و این متن هرگز به تصویر در نیامد. مجموعه 3 کوچک جنگلی حالا بعد از 4 از سوی نشر مصر با مقدمه حمید دباشی روانه بازار کتاب شده است. حمید دباشی نویسنده، منتقد و استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی در گفتگوی با رادیو فردا درباره اهمیت انتشار این کتاب گفت و تاکید کرد که ما متاسفانه هرگز این فیلم را نمی‌بینیم و این فیلمنامه تنها مدرکی است که در دست داریم برای اینکه بتوانیم درک کنیم که اگر آقای تقوایی این فیلم را می‌ساخت چگونه آن را می‌ساخت.
اهمیت این کتاب در این است که یک، جنبه تاریخی خود قیام جنگله، دو، توجهی که یکی از برجسته‌ترین فیلمساز ایران بهش کرده. قیام جنگلی قیام عادی نبوده. در زمان انقلاب مشروطه در حواشی ایران مثل گیلان و مازندران ما یه سری جنبش‌های سوسیالیستی داشتیم که قیام جنگل یکی از اونها بوده و در واقع جنبه‌های بورژوازی رو که در مرکز تهران بیشتر مورد توجه بوده در حواشی ایران به در واقع جنبه‌های رادیکال‌تر سوسیالیستیش می‌بردند و این از نظر فهم تاریخ سیاسی معاصر ما در 150 سال گذشته بسیار مهمه. دوم، این نکته مهم تاریخی مورد توجهی یکی از برجسته‌ترین سینماگرای ما یعنی آقای تقوایی قرار گرفته و در نتیجه اگر این فیلم ساخته میشد اهمیتش این بود که یکی از برجسته‌ترین فیلمسازای ایران داره به این موضوع تاریخی میپردازه در دوره‌ای که بعد از انقلاب بهمن 57 ایشون در نتیجه چه استنباطی از این تاریخ می‌داشت بسیار بحاظ اهمیت بود.
کتاب کوچک جنگلی روایت ناصر تقوایی از چرایی و چگونگی شکل گرفتن خیزش و جنبشی اجتماعی سیاسی در زمانه تسلط نیروهای روس و انگلیس بر امور داخلی ایران پس از انقلاب مشروطه و همچنین دلایل توقف و شکست آن است. مرضیه وفامر، فیلمساز و دبیر مجموعه فیلمنامه کوچک جنگلی به رادیو فردا گفت آنچه تقوایی را به یک استثناء در سینما تبدیل کرده تنها کیفیت بالای آثارش نیست بلکه انبوه کارهای ناتمامی است که در کارنامه دارد.
45 سال پیش هیچ کدوم از جریان‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و لابی‌هایی که از 45 سال پیش تا اکنون فعالن برای اینکه به روش‌های مختلف دست ناصر تقوایی رو از بازار سینمایی و نشر و عکس و همه جا کوتاه کنن فکرش هم نمی‌کردن 45 سال بعد یه آدم 45 کیلویی که مثل یه مداده و راه میره بتونه یه همچین جایگاهی داشته باشه، احترام داشته باشه، به اینگش مورد توجه باشه، محبوب باشه، فکرش هم نمی‌کردن. اصلا فکر می‌کردن نابودش کردن چون نذاشتن کار کنه، چون جیبشو کوچیک کردن، چون سفرهشو کوچیک کردن. ولی تا اینجا زمان داره نشون میده که موفق نشدن.
ناصر تقوایی که کارش را با ادبیات و قصه نویسی شروع کرد در سال 47 اولین فیلم بلندش را بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش را به عنوان یکی از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران تثبیت کرد و بعد هم دو فیلم ماندگار صادق گرده و نفرین را ساخت. او در سال 55 هم سریال درخشان و محبوب دایجان ناپلئون را ساخت که باعث شد علاوه بر فیلمسازی موفق در فضای روشنفکری در بین مردم هم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. تقوایی اما بعد از انقلاب تنها توانست 3 فیلم بسازد: ناخدا خورشید و ای ایران در سال 68 و بعد کاغذ بیخط که در سال 80 پس از 12 سال سکوت اجباری و چند سالی پس از قتل‌های سیاسی ساخته شد و همین موضوع هم در اون مایه فیلمش قرار گرفت. بشنویم با هم تکه‌ای از صدای فیلم کاغذ بیخط رو.
میخوای منو لو بری؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حرف که تو طرز کاری.
برو کنار.
کجا در میری؟
نترس، میخوام برم آب بخورم. وحشت گلو آدم خوش میکنه.
ناصر تقوایی همه سالهایی که فیلم نساخت بارها به سانسور اعتراض کرد و گفت ما عمر یک اثر هنری را معین نمی کنیم، زمان آن را معین می کند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. همچنان میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید: telegram.me/radiofarda. و همینطور میتونید شنونده پخش همزمان و زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام خودتون باشید. شماره پیام رسونم واتساپ رو هم فرصت دارم تا اعلام کنم. 2420 725 970 30.